أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفصيل مرحوم شيخ بود، يا الله سلام، در شک در مقتضی و شک در رافع. ما بیان مرحوم شیخ رو اشاره کردیم، برداشت مرحوم آیا آخون رو هم گفتیم، برداشت مرحوم محقق نائینی و آیت الله خویی رو هم اشاره کردیم. اما به نظرم آمد، چون بعض از دوستانم ابهام کم و بیش شاید داشتن، به سرعت در قالب چند کلمه این فرمایشات رو یک تکرار اجمالی داشته باشیم. فرمایش مرحوم شیخ رو ما به 12 نکته کوتاه تقسیم کردیم. بعد برداشت مرحوم آخون و رد مرحوم آخون نسبت به کلام شیخ، برداشت مرحوم آیت الله خویی و رد مرحوم آیت الله خویی کلام شیخ را، اینا رو عرض میکنیم و آخرش هم عرض خودمون رو بیان میکنیم. دقت کنید، مرحوم شیخ حقیر به 12 نکته کوتاه فرمایششون رو تقسیم کردم، همینجور بر اساس یه نظم منطقی. نکته اول به سرعت میگم چون فضای ذهنی دوستان کاملا آشناست. نکته اول، 1، این روایات از نقض یقین به شک نهی میکنن، روایات لا تنقض الیقین به شک، که اینها یا با جمله انشائیه هستن مثل لا تنقض الیقین به شک، و یا خبر در مقام انشائن مثل آی حسینی الیقینو لا یدفعو به شک. این 1. 2، ظاهر این معنا به معنای حقیقی قابل عمل نیست. چرا؟ چون نقض اصلا امر اختیاری نیست تا مولا از او نهی کند، چون لا تنقض دیگه، اگه خبرم هست خبر در مقام انشاء فرقی نمی کنه. 3، چرا این گونه است؟ چون تا شک آمد یقین می رود، و یقینی وجود ندارد تا مولا بخواهد از او نهی کند. آیا یعقوبی با مایی؟ 4، آری صحیح است بگوییم لا تنقض الایمان بعد توکیدها، یا بگیم کالذی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا. اینم 4. 5، وقتی با نظر زمان به یقین نظر کنیم، مثل این که این یقین دیروز رو بخوایم نقض کنیم، خب این که قابل نقض نیست. چرا؟ چون سخن ما در شک ساری که نیست، سخن ما در استصحاب و یقین سابق تا ابد باقی است، علی القاعده، یعنی میتونه تا ابد باقی باشه. 6، پس در نتیجه گفتیم نقض یقین که معنا نداره، یقین سابق. 6، پس در نتیجه باید لفظ یقین را حمل بر اقرب المجازات کنیم، یعنی متیقن. داریم فرمایش مرحوم شیخ رو به صورت یه درخواره پشت سر هم عرض میکنیم. 7،
این فرمودن نه یقین الان قابل نقضه، یعنی اون که نقض شده، یقین صبح هم مراد نیست،
سالبه انتفاع موضوع دیگه. 7، متیقن. حالا پس دست ما از یقین چی شد؟ کوتاه شد، میریم سراغ متیقن. هفت، متیقن بر دو قسم است: یک، قابل استمرار، دو، غیر قابل استمرار. هشت، حمل بر متیقن قابل استمرار اقرب به معنای حقیقی است تا متیقن غیر قابل استمرار. نه، اگر بگوییم که نقض به یقین اسناد داده شده، به اعتبار اثر عملی یقین، چون نقض به یقین اسناد داده شده به ظاهر، اما به اعتبار خود یقین که نیست، چون گفتیم یقین سابق که کماکان بگی باقی است، شک درش نداریم، فعلا هم که یقینی نداریم، پس یا بلا موضوع است یا موضوعی است که متیقن البقا است، مشکوک البقا نیست، اون یقینه رو دارم میگم. پس نه، اگر بگوییم که نقض اسناد داده شده به یقین به اعتبار اثر عملی یقین، خواهیم گفت، اینجا رو دقت کنید، یا الله، این نسبت به اثر عملی خود یقین نیست، بلکه نسبت به اثر عملی بر متیقن است. ده، توضیح این مطلب این است: یقین اگر در موضوع اخذ شد، اثر مال خود یقینه، یقینه که در موضوع اخذ میشه، و اگر به عنوان طریق اخذ، اینجا رو خوب دقت کنید، کار داریم باهاش، و اگر یقین به عنوان طریق اخذ شد، اثر مال متیقن است. یقینی که در موضوع دلیل اخذ شده، پس معلوم میشه اثر مترتب بر این یقینیه که در موضوع اخذ شده. اما اگر یقین طریقی بود، طریق به چی میشه؟ به متیقن. واقع هر چی همون میشه متیقن، پس اثر میشه مال چی؟ متیقن. در یقین موضوعی اثر مال یقینه، در یقین طریقی اثر مال متیقنه. اینم ده. یازده، در اینجا آثار رو ما بر یقین موضوعی بار نمی کنیم. چرا؟ چون خود یقین که الان در ظرف شک باقی نیست، این یقین، تا چه برسد به آثارش. من الان یقین که ندارم دیگه به عدالت زید، الان یقینی ندارم به عدالت، الانو دارم میگم، نه یقین صبح رو. پس چرا نهی از نقض نهی از امر غیر اختیاری میشود؟ چون شاک یقین ندارد تا از او بخواهد نهی شود. درسته یا نه؟ یقین اول صبح هم که اصلا شک درش نداریم. خب اینم عنوان یاز. او فایده نداره، اون که داره شکی نداریم الان. در یقین عدالت صبح که شک نداریم که بعد بخواد متعلق شک باشه، بعد آثار بار بشه، بعد دعوا کنیم آثار مال یقینه یا مال شکه. یقین اول صبح که حرفی درش نیست، ما یقین الان رو میخوام ببینیم هست یا نیست. خب یازده رو هم عرض کردیم، دوازده جا آره دوازده داریم حرفای شیخ رو میگیم. پس مناسب تر اینه که نقض اسناد داده شود به آثار متیقن در عالم واقع. آثار متیقن رو میگن نقض نکن یا نقض بکن، مثلا به گونه ای که متیقن قابلیت بقا را داشته باشد و این در شک در بگید رافع است. 13 هم اضافهش میکنم، 13، و اینجا از باب تشبیه معقول به محسوس است. معقول یعنی یقین و شک، محسوس یعنی یقین به منزله حبلی است که باید با شک نقض نشود. خب اگر اینجوری شد، پس مرحوم شیخ فرمودن آثار یقین نیست، بلکه آثار متیقن است. و متیقن کدام معناش اقرب الی یقین است؟ او معنایی که درش چی باشه؟ ابرام و استحکام باشه. کدام متیقن درش ابرام و استحکام است؟ متیقن در شک در بگید رافع، چون میخوام بگیم مقتضی اقتضای بقا و استمرار را دارد، نه در شک در رافع دارد. این 12 یا 13 نکته پشت سر هم برای تبیین مراد مرحوم شیخ. مرحوم آقا، حالا اینو عمدن به این یک ذره اجمال گذاشتم، اگه دقت کنید خیلی واضح نگفتم که بالاخره اسناد به یقین یا به متیقن. مرحوم شیخ فرمودم که اگر بگیم نقض اسناد داده شده به یقین، به اعتبار اثر عملی یقین است. عبارت شیخ اینه. خب این اثر عملی یقین یعنی بالاخره نقض به یقین اسناد داده شده اما به اعتبار اثر عملیش، یا نقض به متیقن اسناد داده شده. روشن فرق این دوتا دیگه؟ خب جان، خب میگن نقض
وقتی بعد از یقین که میدونیم که یقین کاری نمیتونه بکنه، بلکه او آثارش هست.
پس به چی باید بریم سراغ چی؟
آثار یقین چه نزده.
خب حالا همین من عرض میکنم دیگه، ظاهر عبارت مرحوم شیخ میگن نقض اسناد داده شده به یقین اما به اعتبار اثر عملی یقین. حالا اجازه بدید، حالا عرض میکنم. عبارت شیخ اینه، مرحوم آقای آخون میگن، مرحوم شیخ که در این روایات میفرماین مراد خود یقین نیست، شیخ میخواد بگه اصلا مراد متیقنه، یعنی نقض حقیقتا به چی اسناد داده میشود الان؟ به متیقن. آقای آخون ای برداشت رو کرده، میگه شیخ میگه نقض خورده به متیقن، خب مناسبه با اون یقین که به ظاهر بود نقض ازش نهی شده بود، مناسب با اون یقین کدام یقینه، کدام متیقن است؟ متیقن دارای ابرام و استحکام دیگه. خب پس آقای آخون گفتن شیخ میگه اصلا اینجا نقض میخورد به متیقن. کدام متیقن؟ قابل ابرام و استمرار، که او در کجاست؟ در شک در رافعه. آقای آخون برداشتشون از کلام شیخ این بوده که شیخ بزرگوار یعنی میخواد بگی که نقض خورده به چی آقایان؟ به متیقن مستمر و شک در رافع میشود. خب
آثار عملی یقین فکر میکنم همون چیزی بود که امروز خود آخون گفت
که
آثار عملی یعنی آثار خود یقین.
حالا این اشکال آقای آخونده و مرحوم شیخ. نه شما اجازه بدید، اول ما مرحله به مرحله داریم میریم جلو. عبارت مرحوم شیخ رو گفتم که یک جوری فی الجمله دو پهلوز.
عبارت ایشون کاملا معلومه، میگه که خود یقین تعلق
میگیره اما به اعتبار آثار.
قبلش گفتیم یقین که معنا ندارد حقیقتا نقض بشود و فلان، میگه به اعتبار یعنی مجازیه،
به اعتبار اثر عملی خود یقین نقض به یقین خورده. خب حالا اجازه بدید،
اثر عملی یقین
چیه؟ آثار متیقنه، آثار متیقنه. خب برگردیم، مرحوم آقای آخون این برداشت رو کرده که شیخ میخواد بگه اصلا مراد خود یقین نیست بلکه متیقن است، اونم متیقن مستمر. آقای آخون به مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه نه خیر، اینجا نقض خورده به خود یقین، چون برداشتشی بود که شیخ گفتن نقض خورده به متیقن. میگه نه، نقض خورده به خود یقین نه متیقن. چرا؟ چون ظن و شک که اصلا دارای قابلیت استمرار از اول نیستن و اسناد نقض به این دو یقینا درست بگید نیست، اما یقین چون فی حد نفسه دارای ابرام و استحکامه، پس اسناد نقض به یقین درسته و فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست. چرا نیست؟ چون او ابرامیتی رو که با توجه به کلمه نقض ما لازم داشتیم، اون ابرامیت در کلمه یقین بگید هست. پس آقای آخون برداشتش اینه که شیخ نقض رو میگن به یقین به ظاهره اما به متیقن در واقعه، و متیقنی که قابل بقا و استمرار باشه که میشه شک در رافع. آقای آخون میگه نه خیر، نقض میخوره به خوده یقین به اعتباری که خود یقین استحکام دارد و فرقی دیگه در خوردن نقض به یقین به این شک که در مقتضی و رافع نیست. این فرمایش آیه آخون. مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی، که حالا تعبیر رو من از بیان آی خویی دارم عرض میکنم، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و علی کل علماء شیعه، ایشون میفرماین مراد مرحوم شیخ اینه. آقای آخون، مراد مرحوم شیخ رو باز من در 9 نکته از کلام مرحوم آقای خویی عرض میکنم. 1، اون چه دارای ابرام و استحکام از ذاتن چیه؟ نه ببخشید، مراد مرحومش اول اونو بگم چون که بعد بر اون مترتب میشه. 1، نقض بر یقین وارد شده. آقای خویی دارن مراد مرحوم شیخ رو بیان میکنن. بله، مرحوم آقای خویی میگن 1، نقض بر یقین وارد شده. لا تنقضل یقین، چون متعلق چیه؟ متعلق نقض چیه؟ یقینه دیگه، موضوع یقینه. خب یقین بر دو قسمه. 1، یقین دارای ابرام و استحکام مثل النار و حاره که دیروز گفتیم. 2، یقین غیر قابل استمرار مثل یقین به اشتعال سراج، اینم دیروز گفتیم. این 1. 2، اگر یقین از قسم اول باشه درش استحکام هست و نقض آن امریست معقول. 3، اگر یقین از قسم دوم باشه بگید نقض در اون صحیح نیست. 4، اما اگر یقین به گونه ای باشه که متعلق یقین از حیث مقتضی متردد باشد بین بقا و عدم بقا، ایشون میگن دیگه در یقین ابرام بگید نیست.
شک باشه ای که استمرار
اصلا نمیدونیم این استمراریه یا غیر استمراریه.
قابل نقض نیست.
بله ایشون میگن. عدد بعدی نمیدونم 5-6 چند. اگر شارع بگوید لا تنقض الیقین، دقت کنید اینجا به زنگاهه. اگه شارع بگه لا تنقض الیقین، خب در زمان شک یقینی الان نیست تا بخوایم ازش نهی بکنیم از نقضش. روشنه چی دارم میگم؟ پس نقض به یقین اسناد داده شده، اما به اعتبار این که متعلق نقض قسم خاصی از یقین باشه و اون قسم خاص یقین دارای استمرار است. پس تا اینجا فرق برداشت مرحوم آقای خویی با مرحوم آخون چیه؟ آخون میگن شیخ گفته نقض به چی اسناد داده میشود؟ متیقن. ایشون میگن به یقین، اونم یقینی که فی حد ذاته دارای استمرار و استحکام و ابرام است. خب 7 یا هر چند، پس نقض به یقین اسناد داده شده و اما به اعتبار آثار خود یقین، نه به اعتبار آثار متیقن. نه نقض به یقین اسناد داده شده به اعتبار آثار خود یقین. خب حالا ما چه کار کنیم؟ اگر نکته بعدی، اگر مراد از آثار یقین آثار یقین موضوعی باشد، ایشون میگن خب وقتی موضوع که یقین باشه منقضی است در ظرف شک، دیگه آثار یقین رو نمیتونیم بار کنیم. روشنه چی دارم میگم؟ اگر آثار یقین موضوعی باشه، حالا در ظرف شک که من دیگه یقین ندارم، او یقین مال صبح بود، الان یقین دارم اما یقین به صبح نه یقین به الان. ایشون میگه پس اگر مراد از آثار یقین آثار یقین موضوعی باشد، خب وقتی موضوع که یقین باشه در ظرف شک منتفی است، پس اثر هم میشه چی؟ منتفی. 9 یا 8، مراد آثار یقین است اما به ما هو طریقون الى المتيقن الى الواقع. پس آی خویی برداشتشون از کلام شیخ این نیست که اسناد نقض به یقین غلطه، پس باید مجاز در کلمه قائل بشیم، در کلمه یقین، و بگیم مراد متیقن است، اونم متیقنی که اقرب المجازات به یقینه و آن هم میشه چی؟ متیقن دارای استمرار که بشه شک در رافعه. حالا آی مرحوم آی خویی میگن نه، مراد آثار یقینه اما به ما هو طریقون، یعنی آثار متیقن. 9، پس باز هم باید بگیم مراد از یقین متیقنه، اما نقض حقیقتاً به متیقن اسناد داده نشده، بلکه نقض خورده به خود یقین. اگر نقض به خود یقین خورد، اینجاش ما با آقای آخون یکی میشیم که بس فرقی بین شک در مقتضی و رافع بگید نیست. پس آقای خویی و آقای آخون ته کار یکی شدند، اما آقای آخون از این راه که میگن اصلا اینجا نقض، یعنی برداشتشون از کلام شیخ، نقض خورده به متیقن و در متیقن هر دو قسم معنا دارد، آقای خویی میگن نقض خورده به یقین، اما یقین یقین طریقی است، پس مراد در عالم واقع نه در اسناد، مراد در واقع متیقن است و در متیقن هم فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست. نتیجه مرحوم شیخ و مرحوم آخون متفقن که مراد در اینجا نقض آثار متیقن است، اما مرحوم آخون میگن نقض به یقین اسناد داده شده و چون در کلمه یقین مجاز است، پس منحصر می شود به اقرب المجازات و اون اقرب المجازات شک در رافعه. ما عرض می کنیم
خیلی مد نظرش این که از کلام شیخ که آیه شیخ مد نظرش هم شک در مقتضی هم شک در رافعه قبول داشته،
نه ایشون میگن شیخ اینو میخواد بگه و ما به شیخ اشکال میکنیم، میگیم خب اگه اینو بگید تای کار میرسید به چی؟ به یکی مجبورید بگید در هر دو حجت هست. شما این برداشتی که ما کردیم رو میگید، اما چون درش گیر میکنید، شما میگید اینجا مراد یقین است، آقای خویی مراد یقین است، اما اما یقین طریقی،
یقین
طریقی هم پس میشه، یعنی یقینی که منظور چیه؟ متیقن است. خب در متیقن هم هر دو قسمش معنا داره،
هر دو قسمش معنا دارد، منظور کلام شیخ که مد نظرش و شک در آن،
بله شیخ یکیشه، ولی آقایون به گردن شیخ میخوان بار کنن که ما، بله دیگه، که ما از کلام شما این برداشت رو کردیم و با توجه به این برداشت شما نباید تفصیل میدادید بین شک در مقتضی و رافع، باید بین هر دو جمع میکردید. آقای آخون میگن از اول اصلا نقض به چی اسناد داده شده؟ نه نه نه، آقای آخون به متیقن، برداشتشون از کلام شیخ، میگن نقض به متیقن اسناد داده شده. خب در متیقن دیگه حالا
کلام شیخ رو که شکی در رافع رو قبول داره،
چی؟
کلام شیخ رو که شکی در رافع رو قبول داره، آقای خویی چجوری توجیه
میکنه؟ آقای تو خویی همینجوری توجیه میکنن که نقض خورده به متیقن، نه دیگه به یقین، یقینم یقینه، یقینم یقین طریقیست و در یقین طریقی مراد آثار متیقن است. خب آیا آثار متیقن فرق نمی کنه در متیقن؟ یقینه که دارای ابرام و استحکامه، متیقن که لازم
اینجا فهمیده مرزه چیه توجیه میکنه کلام شیخ شیخ شکی در رافع قبول داره.
عرض میکنم شیخ چون میگه یقین، شیخ میگه چون یقین اقرب المجازاتش چیه؟ متیقن دارای ابرام. آی خویی تا اینجا میان میگن نقض اسناد داده شده به خود یقین، اما به اعتباری که یقین یقین طریقی است، طریق به واقع است، پس در واقع نقض خورده به آثار متیقن. همینجا اختلافشونه و در آثار متیقن فرقی
مجازات. آقای خویی هم قبول داره پس بعد از این قضیه؟
نه، آقای خویی از حیث اثر مجاز نیست، مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناد حد اکثر، یعنی اون آثاری که میخواد بار بشه. آقای آخون برداشت مجاز در کلمه کرده، اما آقای خویی مجاز در کلمه رو قائل نیست. حالا من عرض میکنم، ما در مقام دفاع از مرحوم شیخ عرض میکنیم مرحوم شیخ قائل به مجاز در کلمه نیست که بگن مراد از یقین این اسناد به چیه متیقن است که مجاز در کلمه، نه، ایشون میگن نقض به خود یقین خورده، باید در معنای یقین تصرف کنیم. یقین به اعتبار متیقنش دو قسمه که میدانید، اما چون مراد نفی آثار است و یقین هم یقین طریقی است، پس مراد آثار متیقن است. پس اشکال مرحوم آیا خون به نظر ما بر مرحوم شیخ اصلا وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون آیه شیخ میخوان بگن نقص خورده به خود یقین نه به متیقن. یکی از آیه آخون. بعد یه نکته جالبی است، مرحوم شیخ یه اشکالی کردن بر خودشون که نمیدونم حالا چطور، و بعد از این اشکال جواب دادن، اما مرحوم آقای خویی همین اشکالی که آقای آخون بر خودش کرده و جواب داده رو به عنوان اشکال بر مرحوم آخون مطرح میکنن، بر مرحوم معذرت میخوام بر مرحوم شیخ مطرح میکنن.
شیخ اشکال
یه بار دیگه عرض میکنم، الفاظ جابجا شد ذهنم رفت، مرحوم شیخ بر خودشون اشکالی میکنن و از اون اشکال جواب میدن، مرحوم آیت الله خویی همین اشکالی که شیخ بر خودش کرده و جواب داده رو به عنوان اشکال بر شیخ نقل میکنن. حالا یعنی میخوام بگم آره، یعنی میخوام بگم اولا شیخ توجه به این اشکال داشته و ثانیا از این اشکال جواب داده، پس آیه خویی که نقل جواب نمیکنن معلوم میشه این جواب رو قبول ندارن، اما تصریح به عدم قبول جواب نمیکنن. شاید به اعتبار کلمات قبلشون میخوان بگن این اشکال چیه، وارد است و قابل جواب نیست. اما اون اشکال چیه؟ اشکالی که مرحوم شیخ بر خودشون میکنن، میگن آقا ما یک حکم داریم اینجا، یه موضوع داریم، حکم ما چیه؟ لا تنقض، نهیه، که متعلقش هم میشه چی؟ نقض، متعلق نهی میشه نقض، متعلق المتعلق میشه چی؟ یقین، و این رو ما بایش اصطلاحا میگیم چی؟ موضوع. تا اینجا که واضحه. خب مرحوم شیخ میگه آقا شما گفتید مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد، قربون دستتون، که شک در بگید رافع باشه، خب نه در مقتضی. اما شیخ میگه آقا ما یه روایت هایی داریم که اصلا در اونا کلمه نقض نیامده، مثل مکاتبه علی ابن محمد قاسانی و کاشانی که چی بود؟ سمل رؤیا افتر لر رؤیا، مثل روایت محمد ابن مسلم من کان علا یقین فشکه فلیمض علا یقینه فان الیقین لا یطفع بالشک، مثل صحیحه ابن سنان، عبدالله ابن سنان در اعاره ثوب به ذمی، یادتونه، و این روایات شامل شک در مقتضی هم می شود. یعنی شیخ میخواد بگه آقا گیرم ما در بحث لا تنقض الیقین بالشک، گیرم که شک در مقتضی رو شامل نشود، که نمی شود به نظر ما مرحوم شیخ. اما یه روایات دیگه ای داریم ادله حجیت استصحاب، اونا شامل شک در مقتضی میشن. خب اونا رو چه کار میکنید شمای مرحوم شیخ؟ مرحومای خویی همین رو اشکال کردن بر حرف شیخ، گفتن که خب شیخ بزرگوار گیرم که در لا تنقض شما اشکال داشته باشید، ولی در اینا چه کار میخواید بکنید؟ میمونید، پس باید بگید شک در مقتضی هم حجت از استصحاب. آیه شیخ خودش جواب میده، میگه کلمه لا یطفع به معنای لا تنقض و لا تنقض، یکی از این، بس الکلام الکلام، درسته؟ نه نه، میگن دفع اینجا به معنای نقض است، دفع یعنی نقض، دفع نکن یعنی نقض نکن، همینه. پس این که از روایت اول، روایت محمد ابن مسلم که من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، اتفاقا این روایات که عمل کردن به مضی بر یقین مناسب با استمرارن این آیه که باز شک در چیه؟ رافعه. مضی بر یقین بکن یعنی همان یقینه، بگو یقین به قوت خودش باقیه، یعنی همون قابلیت استمرار و الی آخر. پس و اگر در این روایات به فرض هم بگیم اطلاق دارم، اطلاق اینها با ادله لا تنقض تخصیص میخورد. یه حرف حرف جدیدیه، اطلاق. اینجا رو دقت کنید، نکته بسیار لطیفی است جان، آفرین آفرین، میخواستم همه اشکال رو بکنید تا جوابشو بدم. شما میگید آقا ما اون چه که در اطلاق و تقیید خوندیم، اطلاق و تقییدی هم که متنافیان باشن، هر یکی ایجابی یکی سلبی، مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم و امثال اینها باشه، در حالی که اینجا هر دو چی هست؟ سلبی هست. لا تنقض به تعبیر ما اطلاق دارن، شما لا یدفع و امثال اینها رو میگید اطلاق دارن، لا تنقض میشه مخصص این اطلاق. یعنی در لا یدفع هم شامل، اینجا رو دقت کنید، در لا یدفع هم شامل شک در مقتضی میشه، هم شامل شک در رافع، و مضی هم همینطور و الی آخر اعاره صبح. اما ادله لا تنقض خاصم گفتیم فقط شامل شک در رافع میشم، اونا اینا رو تقیید میزنن، اشکال کردن. همین اشکال رو شیخ هم توجه داشته. شیخ میگن بله، حتی اگر دو حکم متخالف با هم نباشن، ولی گاهی تقیید مقید بر مطلق مقدم میشود و او را تقیید میزند، اگر جایی احتمال دادیم حکم واحده، یه دونه حکم داریم نه دوتا. اگر گفتیم دوتا حکم داریم، مثلا یکی وجوبه یکی وجوب آکد، پس دوتا حکم داریم، یکی حرمته یکی حرمت مؤکده مثلا، پس دوتا حکم داریم. در ما نحن فیه، اما ما چون احتمال میدیم که یک حکم باشه، مثل اکرم العالم، مولا بعد میگه اکرم العالم المتقی، ما نمیگیم اینجا یه وجوب اکرام عالم داریم، یه استحباب بعد الوجوب در اکرام عالم متقی وجوبش آکد بشه، نه، منظور یک حکمه. حالا مرحوم شیخ میگن چون احتمال میدیم حکم یه چیز باشه نه دو چیز، که اینجا یکی حرمت باشه مثلا، یکی فرض کنید حکم دیگر، ایشون میگن پس حکم رو به وجوب اکرام عالم متقی میکنیم و در ما نحن فی حکم میکنیم به عدم جواز نقض یقین بشه. یعنی عدم جواز نقض یقین بشه، میاد لا یدفع و این ها رو چیکار میکنه؟ تقیید میزنه. باز ته کار برای ما چی باقی میمونه؟ نقض یقین بشه رو حق نداری این کار رو انجام بدی، و اینم که فقط در شک در چیه آقایان؟ رافع است. این محصل کلام مرحوم شیخ. مرحوم آیت الله خویی سه اشکال نقضی کردن بر شیخ، که ما اون سه اشکال نقضی رو دیگه گفتیم و تکرار نمی کنیم، اما یک کلمه هم اشکال حلی می کنن، این رو می گیم و بحث امروز رو جمع می کنیم. ایشون در اشکال حلی، همونیه که به نظرم اشاره هم کردم، اما تکرارش خالی از لطف نیست، ایشون میگن دقت کنید، ما تارتن متعلق یقین و شک رو به نظر دقی نگاه می کنیم. خب اینجا حتی در شک در رافع متعلقاشون دوتاست، شک در رافع، صدق حقیقی نقض یقین به شک نمی کنه. چرا؟ چون متعلق یقین حدوث شیئه، متعلق شک بقاء اون شیئه، پس اینجا متعلقاشون یکی نیست به نظر دقی. و پس اگر یکی نیست، در شک در رافع هم حتی میشن متعلقا چند تا آقایا؟ دوتا. اما اگر به نظر مسامحی عرفی و با الغاء خصوصیت نگاه کنیم، بگیم خصوصیت زمان به اعتبار تعبد شرعی مدخلیت ندارد، چون او یکی زمان صبح بوده، ما الان زمان فعلی رو میخوایم بگیم اون متیقن سابق کماکان باقی است. ایشون میگن اگه به نظر مسامحی و عرفی نگاه کنیم، خب ما قبلا گفتیم تطبیق نقض یقین بر شک بر مورد استصحاب با تعبد شرعیه، ولو اصل قاعده ارتکازی عقلایی است. اصل قاعده استصحاب از ارتکازات عقلایی است، اما تطبیقش از بر چیه؟ به وسیله آقایون نظر مسامحی عرفی است. ایشون میفرمایند باز حتی در مقتضی هم صدق نقض یقین به شک هست، ما از او نهی شدیم، معناش میشه جریان استصحاب، و چون ملاک نظر عرفیست پس از لا تنقض الیقین به شک استفاده حجیت استصحاب میکنیم مطلقا، چه در شک که در مقتضی و چه در شک که در رافع.
یعنی عرف نقض هم در مقتضی
جاری میدانه، و الا اگه به نظر دقی باشه که در هیچ کدومش نیست، اگه به نظر مسامحی باشه در هر دو نقض معنا داره. این فرمایش و تفصیل مرحوم شیخ تا برسیم انشاءالله. پس ما تا حالا چند تا تفصیل رو گفتیم؟ دوتا. یکی تفصیل بین شک در رافع و شک در رافعیت موجود از مرحوم خونساری، درست شد؟ از مرحوم سبزواری در ذخیره. دو، تفصیل بین شک در مقتضی و رافع از مرحوم شیخ. سه، تفصیل بین دلیل حکم عقلی و شرعی که انشاءالله یا در احکام کلیه الهیه و موضوعات، باز اینم یه تفصیل که انشاءالله این دو تفصیل بعدی خواهد آمد. ولله الحمد.